هشت صبح.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على علی ابن موسی الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقه اللهم وكما جعلته حجة على خلقه وقائما بأمره وناصرا لدينه فشاهدا على عباده وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائه وخيرتك من خلقه إنك جواد كريم.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نقض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره، بیمکس.
صبح شده پاشو روز تو بساز، به سمت رویاها تخت گاز میچسبه، صبحونه بانون تازه، پرده و حلو و شکری باز، صبحونه یه کامل و سالم که میده به تو انرژی پرواز، یه لقمه بزن بانون و کره، مربا و کرم کن جدیه باز،
با طرح فرش پلاس مهد فرش رایگان صاحب فرش شوید. تلفن 71-333-888
ایران مهد فرش است.
خوبه بدونین دوغ هشتگیاه آلیس از افشاره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای هر 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر و ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساری هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
موج جوایز هیجان انگیز در موجهای آبی مشهد تمومی نداره. یه جایزه بزرگ، 5 خودروی ایرانی، جایزه هیجان انگیز و فوق‌العاده برای خریداران بلیت آنلاین و استفاده کنندگان 1 دی‌ماه تا 20 اسفند ماه. 5 خودروی ایرانی برای 5 نفر. ورزش‌های آبی در موج‌های آبی مشهد. قیمت خرید بلیت آنلاین 150,000 تومان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته، شما بگو چی کار کنم، گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته، گرما با تو سرما جاده چه خوش چخیسته، وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک پیش ترمز وای میسی تو بشمارسه، اون بدونی که کارش بیسته، لنت مدرن تندیسه.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتره به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
صبح دوشنبه شما دوستان خوب شنونده رادیو سلامت به خیر باشه. همچنان همراه شما هستیم با بخش صبحگاهی برنامه‌های این شبکه رادیویی و الان فراسوی امروز.
فراسو
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، صبح شما بخیر. علوی هستم، موجی این برنامه و برنامه‌های فراسو در راستای خود مراقبتی تقدیم حضور شما هموطنان نازنین میشه. امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از مشکلات چشم و ببینیم که آب سیاه یا گلوکوم چه دلایلی داره. مهمان این برنامه ما آقای دکتر قاسم فخرایی هستن که فلوشیپ گلوکوم هستن، جراح متخصص چشم و همینطور از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. شماره تلفنی که در اختیار شماست برای اینکه از همین ابتدای برنامه درباره آب سیاه از ما بپرسید، 2265-28-76 سامانه پیام کوتاه 30102. چقدر از آب سیاه یا گلوکوم شناخت دارید؟
من کشاورزم هم رفتم سرزمین کار کردم، دیدم چشمم یک خودی مثل ابر سایه ابر اینجوری به من میترسد.
داشتم توی مقاله‌های مختلف درباره مطلبی میگشتم تا بتونم مقدمه متفاوتی رو برای برنامه فراسو با موضوعی که امروز بهش میپردازیم پیدا بکنم و درباره صحبت بکنم. یکی نوشته بود که پدر بزرگ من گلوکوم گرفته بود و یکم از بیناییش رو از دست داده بود. هر دکتری که بردیم گفتن نمیشه دیگه کاری کرد. و یکی دیگه نوشته بود به نظرتون پسر 27 ساله‌ای که دچار آب سیاه چشم شده ممکنه تا آخر عمرش بیناییش حفظ بشه یا خدای نکرده به کوری مبتلا میشه؟ چند سال بعد این اتفاق براش میفته؟ این دوتا مطلب رو که دیدم گفتم بگردم دنبال نظرات کسانی که درباره آب سیاه مطالبی نوشتن و نظرشون رو گفتن، گرچه غلط و درستش رو امروز در برنامه فراسو حتما درباره صحبت میکنیم. یکی گفته گلوکوم باید حتما جراحی بشه و سریع تر درمان بشه وگرنه فرد نابینا میشه. یکی گفته عمل جراحی خیلی مهمه. یکی گفته راستش آب سیاه قابل جراحی نیست، باید پیوند قرنیه اتفاق بیفته. شخصی که مبتلا به آب مروارید میشه بعد اگه درمان نکنه به آب سیاه مبتلا میشه. یکی گفته باید دائما تا آخر عمر دارو بخوره که فشار داخل چشمش بالا نره و به عصب بیناییش آسیب نزنه و نابینایی رو پدید نیاره. اگرم با دارو جواب نداد، جراحی بهترین گزینه است. خلاصه همه به عنوان یه متخصص نظر دادن و هر کدومشون تجربیات خودشون رو و آنچه که توی ذهنشون نقش بسته رو درباره گلوکوم و آب سیاه گفتن. مثلا یکی گفته بود دکتر به مادر من قطره داده، نگفت جراحی، گفت اوایلشه، ممکنه حالا یا با قطره یا لیزر تا ابد نابینا نشه. یکی از جانب دکتر گفته بود که بعد از 20 سال ممکنه که نابینایی به همراه داشته باشه. یکی گفته بود که چرا شما درباره چیزی که دقیقاً اطلاع ندارید و تخصصش رو ندارید نظر میدید؟ دوباره یکی گفته بود به نظر من بهتره به جایی که اینجا به دنبال تجربه بقیه بگردی به دکتر مراجعه کنی و تا دیر نشده زودتر اقدام بکنی برای درمان. یکی گفته بود من پدرم دچار گلوکوم بسته شده بود، لیزر کرد و الان گفتن آب سیاهه، کاش درمان قطعی یا لااقل پیوند وجود داشت. یکی گفته بود تا آخر عمر باید تحت نظر پزشک باشه وگرنه فشار چشمش ممکنه که باعث نابینایی بشه. قطره حتما باید بریزه، من بابام الان خیلی سال چند بار عمل کرده، چند وقت یه بار دوباره مجراش میگیره، همیشه هم قطره میریزه، ولی یکی از چشماش رو دستگاه تخلیه گذاشتن، اونو دیگه قطره نمیریزه.
چشم چپش از دست رفته بود و این میگه که چشم راستش مونده بود دیگه، از دواره آورده میشه اینجا، بعدم گفت باید عمل بشه. ما یکمی دلیل کردیم بود سرکه کردن مریضه، یکمی بوشش برابر نیست، اگر بیوشش نمی کنیم عملش نمی کنیم در حال حاضر. الان که خوب شده اما مطمئنم از سرکه خوب شده آوردیمش بعد مجددن پیش دکتر چشم‌پزشک دستور.
خلاصه نظرها درباره گلوکوم متفاوته و ما در برنامه فراسو در این باره صحبت میکنیم و مطمئنن شنیدن این برنامه خالی از لطف نیست. میدونیم که در این برنامه اطلاعات دقیق و موثقی درباره این موضوع پیدا میکنید. لطفا با ما همراه باشید.
یک بار دیگه سلام میکنم به شما شمالی عزیز و عرض خوش آمد دارم مستر مهمان بزرگوارمون آقای دکتر قاسم فخرایی که عرض کردم خدمتون جراح و متخصص بیماری چشم هستن، همینطور فلوشیپ گلوکوم و سیگمان قدامی چشم. خیلی خوش آمدی جان دکتر فخرایی، صبح شما بخیر.
به نام خدا. خیلی ممنون خانم علوی، منم خدمت شما، همکاران گرامی شما و همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب میکنم. امیدوارم بحثی که میکنیم برای شنوندگان مفید باشه.
حتما همینطوره آقای دکتر فخرایی بزرگوار. من خواهش میکنم شما ضمن این که راجع به ساختمان چشمی توضیح مختصری میدین، در همین قالب تعریفی هم یا شرایطی که برای چشم پیش میاد از نظر آب سیاه یا گلوکوم برای ما بفرمایید، تشریف.
بله البته من همیشه تو برنامه تلویزیون و رادیویی این تعریف رو میگم. ببینید چشم ما مثل یه توپی میمونه که باید به اندازه باد شده باشه برای دیدن، برای اینکه خوب ببینه، سطحش صاف باشه. لذا این درون این توپ برای اینکه سطحش صاف باشه یه فشاری لازمه. اگر فشار درون توپ کم باشه سطحش چروک برمیداره، همطور چشم ما اگه فشار درونش کم باشه چروک برمیداره و خاصیت اپتیکیش مختل میشه و خوب نمیبینه. از طرفی مشکل اینجاست که چون عموماً فشار پایین نیست، از طرف مشکل اینجاست که در بعضیا فشار بالا میره. خب وقتی فشار بالا میره به جدار چشم فشار میاره، همونطور که وقتی توپ درونش زیاد باد بشه به جدارش فشار میاره و نازکترین قسمتش شروع میکنه بالج شدن، برآمده شدن، دقیقا در چشم هم اتفاق میفته. وقتی فشار چشم ما از حدی بالاتر بره به جدار چشم که چند لایه هستش فشار میاره، حساس ترین جای جدار چشم که به فشار حساس هست آکسون ها یا الیاف عصبی هستند که از سطح شبکی پیام های دریافت شده بینایی رو به طرف مغز میبرن تا تصویر دیده بشه. خب وقتی که این آکسون ها آسیب ببینن به تدریج باعث اختلال دید میشه. پس طبق تعریف گلوکوم یا آب سیاه آسیب پیش رونده عصب چشم هست که شایع ترین ریسک فاکتور اون افزایش فشار داخل چشم.
شایع‌ترین عامل خطرش
افزایش فشار.
وقتی که میگید عصب دیگه اینجا کلن کار بینایی رو مختل میکنه.
دقیقا غیر قابل برگشت هم هست. اینجا خیلی مهمه، نابینایی یا کم بینایی ناشی از گلوکوما یا آبسیا با اون چیزی که در کاتاراکت یا آب مروارید اتفاق میفته کاملا متفاوته. کاتاراکت یا آب مروارید کدورت عدسی چشمه و وقتی که ما به راحتی با جراحی این عدسی رو برطرف بکنیم، کدورت رو برطرف بکنیم و عدسی مصنوعی جایمون بذاریم، دوباره بینایی کامل برمیگرده اگر همه چیز خوب پیش بره تو جراحی. ولی در گلاکوما یا آبسیا اختلال دید به علت مرگ سلولی سلولهای عصبی چشم است که دیگه غیر قابل با تکنولوژی امروز دنیا غیر قابل برگشت است. پس همینجا من بگم برای پیشگیری از کمبینایی و یا نابینایی ناشی از گلوکوم بهتره که ما سکرین بکنیم، غربالگری بکنیم، ما حواسمون باشه، به پزشک مراجعه بکنیم، از پزشک بخوایم، به ویژه اونایی که سابقه فامیلی یا خانوادگی گلوکوما دارن. انواع گلوکوم، هر نوع گلوکومی هست، کسی که پدر مادرش مبتلا بوده، کسی که خواهر برادرش مبتلا بوده یا اقوام درجه یکش مبتلا بودن، حتما به پزشک مربوطه، پزشک این کاره، چشم پزشک مراجعه بکنه و ازش بخواد. البته عموم چشم پزشکا خودشون حتی اگه بیمارم نخوادی معاینه رو میکنن، ولی میتونه تاکید بکنه که من اومدم از نظر گلوکوم بررسی بشم.
خب شرطش اینه که بدون زمان مراجعهش کی هست آقای دکتر؟
در اینا رو توضیح میدم.
حالا اینا رو من حتما ازتون میپرسم که فاصله زمانی ها از بعد به تولد اصلا این آیا ممکن اتفاق بیفته یا نه، فاصله زمانی ها رو ازتون میپرسم. اینطور که شما تشریح کردید با توجه به اینکه آسیب عصب مینایی هست، آسیب سلول های عصبی هست و ارتباطاتشون، پس بهترین کار این هستش که از قبل به فکرش باشیم، تمرکزمون رو بذاریم بیشتر روی پیشگیری.
بله.
عوامل خطر که یکی
و شناخت به موقع،
شناخت
یعنی به موقع دیتکت بشه، تشخیص داده بشه. من همینجا بگم چون من میدونم که اکثر شنوندگان ما که برنامه رو گوش میدن و خودشون ممکنه مبتلا باشن، نگران هستن، همونطور که توی پخشی که فرمودید مثلا جوان 27 سالش گلوکوم گرفته، نگرانه که آینده‌اش چی میشه. من همینجا اطمینان رو بدم، در اغلب قریب به اتفاق بیماران وضع موجود بیمار رو میشه برای همیشه حفظ کرد. یعنی اون بینایی که الان داره، اون دیدی که الان داره، با تکنولوژیایی که الان در اختیار داریم، با داروهای موثری که در اختیار داریم و جراحیهای موثری که در اختیار داریم، وضع موجود رو میشه حفظ کرد.
یعنی از پیشرفت شما جلوگیری.
دقیقاً. یعنی وظیفه پزشک همین، چیزی به عقب نمیتونه برگردونه. خب ولی میتونه این وضع رو حفظ کنه. در بسیاری از موارد بیماران ما با توجه به آگاهی که الان وجود داره سر موقع اومدن یا در مرحله اولیه اومدن و لذا میشه تا آخر عمر. الان ما پزشکان متخصص حاضقی داریم، فوق تخصص حاضقی داریم که فارغ التحصیلان مملکت خودمون هستن و بسیار مسلط هستن. الان یکی یکی در استانهای مختلف دارن مستقر میشن، هر کدومشون میتونن یک استان رو حتی پوشش بدن و به راحتی اینها در دسترس هستن و میشه دیگه از این به بعدش رو جلوش گرفت. ولی نگران نباشید، یعنی با تکنولوژی که امروز در اختیار هست با گذشته کاملا متفاوته. چون بیماران مثلا میگن پدرم کور شد، مادرم کور شد، نمیدونم و من نگران هستم، وضع امروز با گذشته متفاوته.
بسیار عالی. در عین اینکه کاملا شرط علمی رو تشریح کردین، امیدواری رو هم دادید که میشه شرط موجود بیمار رو حفظ کرد. اما بریم سراغ عوامل خطر.
بله.
یک به یک این عوامل رو بررسی بکنیم آقای دکتر. حالا ما سعی میکنیم که کوتاه کوتاه صحبت بکنیم که خیلی هم از گفتار یک نواخت ما شنونده های ما خسته نشن، اما یکی دو تا از عوامل خطر رو اشاره بفرمایید بریم یه رفت و برگشتی داشته باشیم.
اگر اجازه بدید تقسیم بندی اول بکنیم. ببینید گلوکوم رو تقسیم بکنیم، گلوکوم بچه‌ها یا مادرزادی، گلوکوم جوانان و گلوکوم بالغی. گلوکوم مادرزادی تقریبا یک تقسیم دسته‌بندی جداست. علائمش اینه که بچه که وقتی به دنیا میاد، نوزادی که به دنیا میاد، کدورت عدسی چشم داره، کدورت قرنیه چشم داره، بزرگ شدن قرنیه چشم داره، اشک ریزش داره، ترس از نور داره و پلکاشو چشماشو محکم میبنده، بلفاراسپازم داره. خب ولی این دلیل نمیشه که هر کودکی که اشک ریزش داره چشش قرمزه گلوکوم مادرزادی داشته باشه. اینها رو همکاران متخصص اطفال ما غربالگری میکنن و ارجاع میدن خوشبختانه در مملکت ما.
معمولا بعد به تولد معاینه چشم هم
بله کاملا
داریم.
بله اگر نوزاد در بیمارستان به دنیا آمده باشه علاقه متخصص اطفال باید این کارو کرد. پس علائمش بزرگ شدن قرنیه چشم، کدورت قرنیه چشم، قرنیه که باید شفاف باشه و شیشه ای رنگ باشه، شیشه ای شکل باشه، کدر میشه، رنگش تیره میشه، شیشه سفید میشه، ترس از نور دارن و اشک ریزش و همچون بستن پلک، نمیخواد نگاه بکنن این نوزادان. ها اینا اکثر قریب به اتفاقشون غربالگری دقیق میشه و ارجام شد.
علائمش هم کاملا برای پزشک اطفال مشخصه.
علائم قاعده بله کامل. ولی زا اینا نکته همجا بگم، بچه مبتلا به گلوکوم مادرزادی البته خودش انواع داره، درمانش جراحی دیگه، ما اینا رو دارو برای طولانی مدت نمیگذاریم، برخلاف بالغین که اول با دارو شروع میکنیم، بچه‌ها درمانش متفاوت و دستبندیش هم متفاوته. بازم عرض کردم با جراحی که الان در اختیار هست، بسیار من همین دیروز دختر خانم 21 ساله به من مراجعه کرد که من 7 روزش بود عملش کرده بودم، دقت کردید؟ یعنی میخوام بگم که دید کامل داشت اکثر،
یعنی در 7 روزگی جراحی شده بود، بعد اومده بود برای
الان 21 سالش بود دید معمول داشت، دقت فرمودید؟ همین بیمار اگر رها میشد میتونست نابینا بشه الان، دقت فرمودید؟ پس جراحی های موثر، البته خود موثر در اختیار، البته خودش انواع داره و پروگنوز و پیشاگهیش متفاوت. من همینجا بگم علت گلوکوم مادرزادی باز متفاوته، جهش های ژنی متفاوتی هست، علت های ثانویه هست که علت های ثانویه بدتر به درمان جواب میدن، ولی خب بسیاری از اینا میتونن دیدهای معمول رو داشته باشن و زندگی معمول رو داشته باشن. این از بچه ها بود که خدمتتون عرض کردم. بالغین داستان متفاوت هست، دو بالغین و نوجوانان، نوجوانان تقریبا علائم شبیه بالغین هست و ریسک فاکتورها شبیه بالغین هست.
عوامل خطرش،
عوامل خطرش من همینجا بگم مهمترین عامل خطر ژنتیک هستش در بالغین، البته خود این انواع داره، انواع زاویه باز زاویه بسته داره، ولی حالا اگر دست کلی بخوام بگیم مهمترین عامل خطر ژنتیک هست و اون که ژن رو به ارث برده باشه. در بالغین عموما از دههای 4 و 5 این بیماری شروع میشه، دقت فرمودید؟ پس معمولا در گلوکوم بالغین در سنهای پایینتر کمتر دیده میشه، گرچه نوع شدیدش میتونه در سنهای پایینتر هم ایجاد بشه، نوع اولیه‌اش. انواع ثانوی هم داره که حالا بحث جدا ازش، اون که وابسته به ژن هست، معمولا در سنهای بالاتر دهه 4 5 شروع میشه و خب معمولا بعد مراجعه بکنن و تشخیص داده بشه. میمونه ریس فاکتورهای دیگه علل ثانویه هستش. من مثال براتون میزنم، چشمی که ضربه بخوره کاملا مستعد گلوکوم است، دقت فرمودید؟ همین دیروز من پزشکی رو تحت عمل جراحی قرار دادم که در کودکی ضربه خورده بود و متوجه نبود فشار چشمش بالا رفت، خودش دندون پزشک بود و با گلوکوم متاسفانه پیشرفته مراجعه کرده بود، چون گلوکوم های غیر حاد علائم حاد ندارن، منظورم درد و قرمزی و تاری ناگهانی و اینا ندارن، بسیار بطئی و آرام پیشرفت میکنه و زمانی که علامت دار بشه معمولا در مرحله پیشرفته هستش، دقت فرمودید؟
ولی خب نشون میده تو این فاصله زمانی ایشون ارزیابی هم نشده
دقیقاً، یا اگر شده دقت نشده،
دقت نشده.
پس ضربه ها خیلی حواسمون باشه، داروها به ویژه داروهای کورتونی، داروهای کورتیکوستروئیدی به ویژه قطره هاش، مثال میزنم قطره های بتا متازون، قطره های دگزا متازون، متاسفانه بعضی از افراد اینا رو برای
خودسرانه
هر حساسیت مثلا چشمی بیمورد همینطور خودسرانه، حالی یه بار استفاده کرده، یه بار یه دکتری تجویز کرده، تمدیده اون اصلا مجاز نیست. بدون شک بیمارانی که به مدت طولانی کورتون های موضعی استفاده بکنن، قطره های موضعی بتامتازون، دکسامتازون و قطره های مشابه استفاده کنن، غیر از این تاب مروید میتونن بگیرن، اگر در دراز مدت استفاده کنن فشار چشمشون هم میره بالا و آب سیاه میگیرن، پس خیلی باید حواسمون باشه.
دکتر در مورد کسانی که به هر دلیلی دارن کورتیکوستروئید و کورتونا رو مجبورن که مدام مصرف بکنن، حالا یا افتخیزی داشته یا قطع میشه دوباره باید مصرف بکنن، اینها این افراد رو هم توصیه میکنید که یه ارزیابی دوره
بله
داشته
حتما
باشن؟
قربالگری باید بشن اینا، یعنی که خود پزشکان معمولا ارجاع میدن کسی که داره کورتون سیستمیک یعنی خوراکی یا تزریقی مصرف میکنه و کورتون موضعی به ویژه کورتون چشمی استفاده میکنه، که البته کورتون موضعی رو حتما باید چشم پزشک در نسخه بکنه قطرش رو، اینا حتما باید قربال گرد.
با چه فاصله زمانی؟
بستگی به فرکانس استفاده و دوز
میزان استفاده دارو داره که معمولا پزشک خودشون باید اینو
و همینجا بگم بعضی از افراد حساس‌تر هستن به کورتون ها، فشار چشمشون بیشتر بالا میره و سریع‌تر، بعضی‌ها مقاوم‌تر هستن، فشار چشمشون کمتر و دیرتر بالا.
بله بیشتر خواهیم گفت درباره فشار داخل چشم، عوامل خطر ابتلا به آب سیاه و همینطور شما هم پرسش های ناب خودتون رو مطرح خواهید کرد از طریق 30102 که سامانه پیامکی ماست در رادیو سلامت، یا از شماره تلفن ما 22 65 28 76. و عرض کردم خدمتون که اینجا رادیو سلامت هست و این برنامه، برنامه فراسو با حضور آقای دکتر قاسم فخرایی جراح و متخصص مراجع چشم فلوشیپ گلوکوم درباره آب سیاه یا گلوکوم صحبت میکنیم.
فراسو برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
با پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
فراسو.
اما دلمون میخواد که سوالات شما شنوندگان نازنین رو هم بشنویم، صدای شما رو پخش بکنیم، حالا هوای برنامه رو یه خورده تغییر بدیم، علی‌رغم اینکه شیوه بیان آقای دکتر هم بسیار شیوه بیان شنیدنی هست. با هم میشنویم برخی از پرسش ها رو.
من مشکل چشمم هیچ آب مروارید و نمیدونم بوزه قرنی و هیچی ندارم، دوستم زیاد مراجعه کردم، اما مشکلی که دارم هیچ کدوم تشخیص نمیدن. چشم معمولا شبا نور اجسام زیاد میشه، تطابق نداره، اشیا رو هم میاد، یه موقع موقع رانندگی واقعا خیلی خطرناکه، شب که میشه اصلا دیگه نمیتونم خوب ببینم، یه وقتی یه آدم از جلو ماشین رد میشه بیافتیم اصلا ندیدمه، نمیدونم چیکار کنم. الان گفتم عمل بکنم، عمل سمتولیزیک، به نظرتون تأثیری داره؟ خواستم از کارشناس بپرسم. ممنونم عزیزم.
ببخشید، هر کسی این آب مروارید داشته باشه اگر به موقع عمل نکنه امکان داره که به آبسیا دچار بشه؟ خیلی ممنون از راهنماییتون، خداحافظشون.
همسر من 60 سالشه، تقریبا 4 ماه پیش چشش آب مروارید داشتش، عملش کردن، حالا به مشکل برخورده. قبلا این چشش کلا دیده دورش خیلی خوب بود، الان دیدش کلا خیلی کم از دست داده، یعنی خیلی به ندرت میبینه. بعد که رفته دکتر بهش گفته که چشات متورم شده، باید ماهی یک بار تزریق بشه. مخواستم اینم واقعا میتونه تزریق کنه؟ ضرری نداره براش این تزریق؟ خیلی داره اذیت میشه.
دارم 5 سال پیش که اتفاقی از خانم دکتر خواستم چشم منو معاینه کنن، گفتن که زاویه چشمت داره بسته میشه و باید لیزر بشی. با وجود این من گوش نکردم. 7-8 ماه بعدش که یک دکتر دیگه منو ترسون، من لیزر شدم، چون گفتن اگه زاویه چشمت بسته بشه مبتلا میشی به آب سیاه. میخوام ببینم، و آب سیاه هم که مساوی با از دست دادن بیناییه. میخوام ببینم واقعا بسته شدن زاویه چشم یعنی چی؟ چه مشکلی پیش میاد که این اتفاق میفته و آیا منجر به وجود اومدن آب سیاه و بعد نابینایی میشه؟ با تشکر، خدا نگهدار.
خب خیلی خیلی سپاسگزارم. مورد اول آقای دکتر که گفتن شبا نور اجسام زیاد میشه، تطابق نداره، دید رانندگیم خوب نیست، اصلا نمیبینم، یه آبر از جلوی ماشین رد میشه.
بله ببینید،
میشه همینطوری توصیه
کرد؟ شکایت شایعی هست شبا، در اینکه مردمک ما باز میشه در فضای تاریکتر، مردمک ما بیشتر باز میشه و یه شیفت به طرف نزدیک بینی چشم پیدا میکنن بعضی از افراد که به ویژه توی سنای مثلا دهه های اوائل دهه 40 و اینا هستن، این اتفاق بیشتر شاید تر هست. اگر خیلی مشکل هست، اگه معاینه شده کاتاراکت اصلا نداره، یعنی مروارید اصلا نداره، توصیه میشه اینا که شب استفاده کنه. عمل فمتولیزی کوینا برای اصلاح این بیماران نیست، دقت فرمودید. ولی زاد توصیه اگر خیلی اذیت میشه، اگر دقیق معاینه شده هیچ نوع کاتاراکتی کدورتی چیزی نداره، خیلی وقتا علت کاتاراکتای خفیف است، علت آب مروارید خفیف است، ولی اگه کدورت لنز نداره و آب مروارید نداره، میتونه عینک شبانه، عینک منفی شب استفاده کنه با تجویز پزشک، علائمش بهتر میشه.
بسیار عالی. در مورد آب مروارید،
آب مروارید و آب سیاه، بله این رابطه آب مروارید و آب سیاه هم رابطه پیچیده‌ای هست. ببینید قدیما اصلا چرا میگفتیم آب مروارید؟ قدیما که تکنولوژی نبود و امکان عمل جراحی نبود، این کدورت لنز ما انقدر طول میکشید که سفید میشد لنز، و لذا یک ناظر از بیرون هم به چشم طرف مقابل نگاه میکرد، این سفیدی رو میدید، نمای مرواریدی پیدا میکرد، میگفتن آب مروارید. من اینجا بگم آب سیاه و آب مروارید هیچ کدوم اشریزش توش وجود نداره، تصور کنم بیمار ما آبی وجود داره، همچنین یه اصطلاحیه که به کار برده شده، و لذا ربطی به آب نداره. این نمای مرواریدی شد میشد آب مروارید. قدیما همه آب مرواریدها اینجوری بود و تا این مرحله نمی رسید کسی عمل نمی کرد، چون تکنولوژی